أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا قائل به قول خصوص شویم یا قائل به اعم بشیم در بحث مشتق. عرض شد دو روی کرد در قضیه موجوده. یک روی کرد این بود که به ادله مقام اثبات تمسک کنیم، روی کرد دیگر این بود که ثبوتی بحث کنیم. نسبت به روی کرد ثبوتی عرض شد بعضی مثل محقق نائینی فرمودن که اصلاً ثبوتاً وضع برای اعم امکان ندارد. طبعاً اثبات و اثباتاً دیگه نیاز نداریم بحث کنیم. دلیل محقق نائینی در بحث ثبوت این شد که یا مشتق رو ما بسیط میدونیم یا مرکب میدونیم. اگر بسیط میدونیم که دلیلش گذشت، و اگر مرکب میدانیم، ایشان فرمودن ما قدر جامعی نداریم بین متلبس و بین منقضی، پس چون قدر جامعی نمیتوانیم تصویر کنیم، قول به اعم معنا ندارد. بر قول ایشان مرحوم علامه هلی قبل از ایشان تصویر جامع کرده بودن، ولی تصویر جامع علامه هلی مبتلای به مناقشه بود. تا اینجا بحث گذشت. در ادامه بحث امروز فرمایش مرحوم آیت الله خویی در محاضرات جلد اول صفحه 250 را عرض می کنیم، و ایشان به کلام استادشون محقق نائینی مناقشه می کنن و می فرماین شما فرمودید که اگر مشتق را مرکب بدانیم قدر جامع قابل تصویر نیست. ایشان می‌فرمایند خیر، مرکب می‌دانیم، قدر جامع قابل تصویر هست و ما سه تا قدر جامع داریم. قدر جامع اول اتصاف الذات بالمبدأ فی الجمله، یعنی ذات نسبت به مبدأ بر دو قسم هست. ذاتی که متصف به مبدأ نیست، یعنی هنوز مشتق با این ذات کاری نداره، و ذاتی که متصف به مبدأ شده. خب حالا چه این اتصاف مربوط به گذشته بوده و جری و نسبت پایان پذیرفته، و یا هنوز باقی باشه؟ در هر دو صورت میشه اتصاف و ذات بالمبدأ. به عبارت دیگر صرف الوجود مبدأ محقق میشه، و این عاری از هر خصوصیتی است. حالا خصوصیت تلبس باشه، خصوصیت انقضا باشه، هیچ کدام از این دو خصوصیت در نظر گرفته نمی شود، بلکه صرف اتصاف الذات بالمبدأ. مشتق وضع شده برای اتصاف ذات به مبدأ، حالا در خارج بر منقضی هم این اتصاف ذات به مبدأ صادقه، بر متلبس هم صادقه. این میشه قدر جامع اول در کلام مرحوم آیت الله خویی. قدر جامع دوم مرحوم آیت الله خویی میفرمایند مبدأ بر دو قسمه: یک مبدئی که در حال عدم باقیه و به وجود نیامده، این از موضوع اون له مشتق خارجه، مبدئی که بعدن میخواد به وجود بیاد. اما خروج مبدأ از عدم به وجود میشه جامع بین انقضا و تلبس. مشتق وضع شده برای خروج مبدأ از عدم به وجود. خب باز خروج المبدأ من العدم الى الوجود هم بر متلبس صادقه و هم بر منقضی. پس اولی چی بود؟ اتصاف الذات بالمبدأ دو جان فی الجمله. دومی چی بود؟ خروج المبدأ من العدم الى الوجود. این هم قدر جامع دوم. قدر جامع سوم شاید از تعبیر مرحوم آیت الله خویی بتوان استفاده کرد که گو این که ایشان اولی و دومی رو دوچار اشکال میدیدن، لذا میفرمایند ما لو سلمنا که جامع حقیقی بگیم ممکن نباشه، چون قدر جامع اول و دومی قدر جامع حقیقی بود. اگر حقیقی ممکن نباشه ما میگیم قدر جامع انتزاعی ممکن هست. موضوع له مشتق رو قدر جامع انتزاعی میدونیم. مرحوم محقق نائینی در بحث واجب تخییری که متعلق وجوب چیه؟ اتق صوم شهرین متتابعین، اطعام 60 مسکین، این قدر جامع رو محقق نائینی در اونجا بحث میکنن که متعلق وجوب چیه. ما یه دونه حکم داریم، 3 متعلق داریم. اینجا اونجا مرحوم محقق نائینی قدر جامع انتزاعی میگیرن و مشکل رو حل میکنن. میفرماین وجوب تعلق گرفته به عنوان احدها، چون 3 هستن احدها. خب مرحوم محقق خویی گو این که به محقق نائینی میخوان بفرماین همون قدر جامعی که شما در واجب تخییری تصور فرمودید، ما هم اینجا در بحث مشتق همون قدر جامع رو تصویر میکنیم و ما میگوییم مشتق وضع شده برای عنوان احدهما. احدهما یعنی چی؟ متلبس و منقضی. این هم قدر جامع انتزاعی، چون لازم نیست موضوع له قدر جامع حقیقی باشه، بلکه صرف تصور قدر جامع ولو انتزاعی برای ما در مسئله کافی است. این قدر جامع مرحوم آیت الله خویی. در نقطه نقد کلام ایشان بعضی فرمودن این قدر جامع سوم که عنوان احدها فرمودن، خب اینجا ضمیر تثنیه مرجع نیاز داره و مرجعش میشه متلبس و منقضی، یعنی واضع لحاظ کرده خصوص متلبس و منقضی رو و لفظ رو وضع کرده برای عنوان احدهما. اگر متلبس و یا منقضی احدهما باشه، پس در موضوع له مشتق زمان دخالت داره، یعنی موضوع له مشتق میشه ذات متلبس به مبدأ الان یا در گذشته، چون انقضاء عن المبدأ میشه گذشته. اگر این باشه پس باز زمان حال و زمان انقضا جزء موضوع له شد و مرحوم محقق نائینی فرمودن با توجه به قواعد ادبی مسلم بین اصولیان اینه که زمان جزء مدلول مشتق نیست. این عنوان احدهما چون، پس خلاصش تا اینجا این شد، چون ضمیر مرجع داره، زمان گذشته و حال درش لحاظ می شود، بنابراین پس زمان هم جزء ذات مشتق شد و حال این که زمان از معنای مشتق خارجه. این قدر جامع اول، نقدی که به کلام مرحوم آیت الله خویی شده. شما از این قدر، از این اشکال نظرتون چیه؟
نه درست نیست.
چرا؟
چون ایشون نگفتن که مرجع هم داخل موضوع اون لهه، به نحوه انگار قید خارج باشه. اگه اینجوری در نظر بگیریم که مشکل نداره، که قید خارجه ولی تقیدش داخل باشه.
خب یعنی چی قید خارجه؟ احد و هما اگر در تقدیر بگیریم، هما یعنی چی؟
یعنی
متلبس و منقضی. خب متلبس و منقضی خود به خود درشون زمان هست.
خب نه، به نحوه اون صحبتی که مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای آخون در بحث موضوع له افعال گفتن یه خصوصیتی داره که لازمش زمان گذشته، زمان حاله، درست شد؟ اگر به این نحو بگیریم اون وقت دیگه زمان رو داخل در موضوع له نمیگیریم.
شما چی های مرادیان به ذهنتون میاد؟
میگیم مثلا مشتق از زمان ما خالی نکردیم، گونه نبود که بگیم الان مشتق زمان نداره. مثل واجب تحقیقی که هر کدوم از واجبات ما در نظر میگیم، نمیگیم این واجب رو لحاظ نکردیم، بلکه هر کدوم از واجبات کفارات ثلاث هر کدوم در نظر میگیم با همه قید و شروط چه داریم لحاظ میکنیم، یکی از اونها که هر کدوم از اونها همه قید و شروطش لحاظ میشه.
خب یکی از قید و شروط ها زمان نیست؟
خب اشکال نداره توی همین کفارات تحقیقی، مگه همشون همه
خب معناش اینه که پس زمان در داخل معنای مشتق اشراب شده دیگه،
توی معنای مشتق در نظر گرفته.
خب به حال این که اصولیان میگن در مشتق ما زمان نداریم،
خب نه میخوام بگم همان گونه که متلبس بالمبدأ موضوع له هست به تنهایی، اگه میگم و همون گونه که مثلا من قضا مجاز است با هر جو در نظر میگید، با زمان یا بدون زمان، همینطوری احد و هما درش لحاظ شده.
و ما میگیم اگر با زمان، اگر با زمان بخواید لحاظ کنید که مشکل میشه.
یعنی متلبس بالمبدأ یک طرف، متلبس من قضا یک طرف دیگه، به هر کدوم از اینها میتونه حقیقت و موضوع الله در نظر.
حالا اگر اینجوری بگیم ضمیر درسته که مرجع میخواد، مرجعش هم متلبس و منقضی هست، اما لیسیده از زمان، میشه؟
یه چیزی دیگه، اصلا چرا این دوتا مرجع رو شما زماندار در نظر گرفتید؟
همین
رو
عرض میکنم دیگه.
خب نه، مرحوم آخون گفتن که اون قید فلحال بود، مراد زمان حال،
زمان حال نیست،
فعلیته.
مراد زمان حال نیست،
رو فعلیت
من قضا عنه المبدأ مراد زمان گذشته نیست. اگر اینجوری بگیم شاید اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نباشه. این اشکال به قدر جامع سوم. قدر جامع دوم چی بود؟ خروج المبدأ من العدم الى الوجود، این بود دیگه. خب سومی زمان زیدون زاربون که منظور غدن باشه، هنوز مبدأ از عدم به وجود نیامده، اما در دو قسم متلبس و منقضی مبدأ از عدم به وجود آمده. اشکالی که به این کلام ایشان شده، گفتن که این قدر جامع یا بدون اتصاف به ذاته و گاهی با اتصاف به ذاته. شما که میگید مبدأ از عدم به وجود رسیده، این میشه موضوع له مشتق. لازمش اینه که هم مصدر و هم فعل هم بتونیم بهش بگیم مشتق اصولی. خب اگر تونستیم بگیم، چون هم در مصدر و هم در فعل خروج مبدأ از عدم به وجوده، فعل ماضی هم اینجوریه، فعل مضارع هم اینجوریه، و حال این که شمای مرحوم آیت الله خویی میفرمایید که فعل و مصدر هیچ کدام مشتق اصولی نیستن. اگر مقصود اینه که اتصاف ذات به مبدأیه که از عدم به وجود داره وارد میشه، دو فرد داره، یک فرد متلبس و یکی فرد منقضی، اگر اینه پس باز قدر جامع دوم، قدر جامع دوم میشه مثل قدر جامع اول، که اینجا هم یا الله که اینجا هم مبتلای به اشکاله. دقت کنید اینجا یه مقداری توجه لازم داره. ما الان کجاییم آیون؟ قدر جامع دومی که مرحوم آیت الله خویی تصویر کردن که خروج از عدم به وجود، این در متلبس هم صادقه، در منقضی عنه المبدأ هم صادقه. داریم مناقشه ای که به این قدر جامع دوم مرحوم آیت الله خویی شده میگیم، که مناقشه این شد که این قدر جامع شما لازمش اینه که در فعل هم همین بیاد، فعل ماضی هم خروج المبدأ من العدم الى الوجود، فعل مضارع هم خروج المبدأ من العدم الى الوجود، و باید به فعل ماضی و مضارع هم مشتق بگیم، در حالی که اینها رو اصطلاحاً مشتق اصولی نمیدانیم. مشتق ادبی و نحوی هست، اما مشتق اصولی نیست. دقت کنید اینجا بعضی گفتن ما در معنای حرفی گفتیم که معنی حرفی و نسبت وجود و عدمشون قائم به دو طرف هست، قائم به طرفینه، و هر نسبتی با نسبت دیگر متفاوته، و بین نسبتها قدر جامع معنای حرفی نداریم، مخصوصا اگر دو نسبت با هم تناقض داشته باشند. حالا به مرحوم آیت الله خویی اشکال شده که تلبس و انقضا دو تا نسبت متناقضن، اینها نسبت‌های متفاوتن. تلبس یعنی اتصاف مبدأ به ذات، انقضا معناش عدم تلبس ذات به مبدأ الان، بلکه تلبس کی بوده آقایان؟ گذشته بوده. پس یک جا ربط الذات بالمبدأ است حقیقتا، یک جا سلب المبدأ عن الذات است الان. خب یکی ربط یکی سلب، نسبت ربط در گذشته بوده، الان وجود نداره. حالا شمای مرحوم آیت الله خویی و عده دیگری از بزرگان میگید مشتق ثبوتا قابل وضع است در متلبس و در منقضی نتیجه حرفتون اینه که مشتق رو واضع وضع کرده برای دو نسبت متضاد، دو نسبت متناقض، و در اول عرض اشاره کردیم که نسبتها وجودشون متغایره و قدر جامع بین دو نسبتی که متغایر هستن ثبوتن معقول نیست. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس با این بیان شما که در قدر جامع دوم فرمودید بگید تعبیل چی بود؟ خروج المبدأ من العدم الى الوجود. این خروج المبدأ من العدم الى الوجود در دو جایی است که دو نسبت متضاد یا بگو متناقض نداشته باشند، در حالی که در ما نحن فیه دو نسبت متناقضه. اولیش هم همین بود، اولیش هم اتصاف الذات بالمبدأ بود، در اونجا هم باز بین دو نسبت متناقض میخواد نسبت سنجی و ایجاد جامع تصور بشه و این دو با هم قابل جمع نیستن. اینم اشکال به قدر جامع دوم و قدر جامع اول مرحوم محقق خویی. به نظر شما این اشکال وارده؟ چرا؟
چون دو جهتشون در نظر گرفتن، یکی گفتن مثل فعل و مصدر، خب اصلا مثل فعل و مصدر نیستش. چرا؟ چون فعل و مصدر اشکالش این اجزاق مبدع با متفاوت بود، یکی زدن بودی که زید بود، زید زدن یکی نیست، خلاف زارب که هم زارب همون زید است. ولی اینجا بحث ما چی رفتی داره به فعل و مصدر که چنین اشکالی درش هست؟ مثلا این ربطش رو نفهمیدم، چی رفتی داره به هم دیگه؟ چون جزم اشکالم تو اون قضیه بود، یعنی مبدا و ذات با هم دیگه تفاوت داشت. ولی ما همین گفتیم عدم تبدیل به وجود بشه، خب این وجود سریان داره تا انتها. مثلا نفهمیدم ربطش با فعل و مصدر چی خاص باشه باز به فعل و مصدر.
ربطش این شد که در به اصطلاح لازمه سخن شما اینه که فعل و مصدر هم بشن مشتق. چرا؟ چون خروج دومی چی بود؟
این بود که وجود عدم تبدیل به وجود شده،
خروج المبدأ من العدم الى الوجود.
تو فعل و مصدر اشکالمون این بود که وجود عدم تبدیل به وجود نشه.
در فعل ماضی
ما در فعل و مصدر اصل اشکالمون اینه ماضی و مضارع.
نه، این عنوان جامع آیا فعل ماضی رو میگیره یا نمیگیره؟
این عنوان جامع که چی؟
خروج المبدأ من العدم الى الوجود.
بله، اما
در فعل ماضی شده این کار یا نشده؟ نه، حالا شده یا نشده؟
بله.
در فعل ماضی خب شامل فعل ماضی میشه دیگه،
که وجود تبدیل به عدم،
خروج المبدأ من العدم الى الوجود.
ماضی رو مشتق میدونن؟
نه دیگه، اصولیون نمیدونن.
خب به خاطر چی نمیدونن؟
اشکالی که به کلام های خویی شده اینه که لازمه این جامعه شما اینه که فعل ماضی هم بشه مشتق، در حالی که خود شما اصولیان مشتق اصطلاحی نمیدونیدش.
ما اصولیا به خاطر اینکه شما اصولیا به خاطر این نمیدانید که چون عدم تبدیل به وجود نشده،
نه،
به خاطر مسئله دیگه این به عنوان مشتق نمیدونید. همین حرفم اینه دیگه، اینکه فعل رو به عنوان مشتق نمیدونید به خاطر این نیست که عدم تبدیل به وجود نشده. نه، ما تبدیل به وجود شده هیچ حرفی هم نداریم. اشکال ما اینه که اون مبدا با ذات متفاوته، پس یکی شما این رو آوردی ما هیچ اشکال نداریم.
مگه در مشتق مبدا و ذات یکیه؟
در مشتق میگفتیم دیگه، گفتیم یکی از همون ابتدای تعریف گفتیم دیگه، گفتید یکی از خصوصیات مشتق چیه؟ مشتق به که ما داریم اصولی بحث میکنیم اینکه ضارب همان زید، زید همون ضاربه.
مبدا مبداش ضارب نیست، مبدا ضربه، ضرب که با زید یکی نیست.
می‌خواستم بگیم همون ضاربی که شما داشتید میگفتید فرقش با فعل و مصدر همونجوری، چرا فعل و مصدر خارج کردید؟
این بگید که به جای همدیگه گذاشته میشه.
بله، به جای همدیگه گذاشته میشه. فعل و مصدر
زید ضارب است، ضارب زید است. اینجوری در حالی که ضربه زید نیست.
بله، هم به هو میشد که بله. ولی در ضربه نمیشد.
نمیشه.
می‌خوام بگم مشکل تو ضربه و ضرب این
درسته، مشکل هر چی باشه. شما آمدید برای مشتق میخواید قدر جامع تصور کنید دیگه. ما به آیت الله خویی عرض میکنیم قدر جامعتون باید به گونه ای باشه که شامل ماضی و اینا که خودتون میگید مشتق نیست نشه دیگه.
مانع اغیار نیست دیگه.
ولی دیگه مانع اغیار نیست.
ما میگیم اصلا اونا اصلا داخل در بحث نبودن.
نمیشن. نه دیگه اگر عنوانتون خروج المبدا من العدم الى الوجود باشه شامل ماضی هم میشه یه عنوان.
مشتق به اصولی رو میگیم ها. میگه مشتق به اصولی. آقا
تعجب میکنم. مانع اغیار بودن معناش یعنی همینه که مانع اغیار نیست. عنوان رو عوض کنید. شما میگید علت این که فعل ماضی رو میگیم مشتق نیست فلان جهته، ما هم میگیم فلان جهته، ولی عنوان مشتق و اصولیتون رو باید عوض کنید.
میگم اگر این چنین بگید پس بگید ای شما گفتید از عدم تبدیل به وجود میشه پس جوامد هم داخل میشن.
نه
همین که زید به وجود اومد به وجود اومد یه عدم تبدیل به وجود شده اونم داخله.
نه جامد که
ما مشتقی رو داریم جامد بهش فرض میکنیم که مشتق مشتق اصولیه. مشتق اصولی
الان شما دارید تو دعوا نرخ تعیین میکنید. ما میخوام بگیم مشتق اصولی چیه، بعد میگن آقا
مشتق اصولی چیه.
بله دیگه همون جامعه. جامعه در مشتق چیه؟ جامعه در مشتق میگید که خروج المبدا من العدم الى الوجود. میگیم خب یه عنوان شامل فعل ماضی هم میشه،
شامل جامعه هم میشه اگه خاص
بشه. حالا بشه بهتر بهتر شما بگید که آقا پس مانع دو تا غیر نیست. ما بگیم مانع یک غیر نیست، شما میگید مانع دو تا. بهتر علی الظاهر این فرمایش ایشان
دومی چیزی داره، اینکه میگفتن تناقض بین دو نسبت ماضی و نسبت الان متلبس. خب ما که این زمانها رو قید در نظر نگرفتیم، در مشتق ظرف در نظر گرفتیم. وقتی ظرف در نظر گرفتیم دیگه با هم دیگه تداخل نداره، با هم دیگه دو تا مثلا نسبت ها دخیل در موضوع نیست که خواسته باشه با هم دیگه کلنجار به با هم دیگه تعارض داشته باشه. وقتی با هم دیگه کلنجار داره دو تا نسبت که ما اینا دخیل در موضوع بدونیم، بعد دخیل در موضوع دونستیم، قید دونستیم، ظرف ندونستیم، میگیم اه سازگار نیست.
بالاخره این نسبت ها هست یا نیست؟
خب این نسبت ها ظرف هست، یعنی ناچار هر کاری در یک ظرفی انجام بشه. بله یکی در گذشته است، یکی در حال، یکی در آینده است، ولی بین اینها همه جمع میشه. خب میگم حتی توی قضیه مثلا ما زید رو میگیم بهش میگیم زید، خب میگیم ای زید تو همون قضیه جوامد هم میگفتیم، علم ها میگفتیم، وقتی میگیم به زید زید، خب این زید یه بچگی داره، یه بزرگسالی داره، یه میانسالی داره، یه پیرمردی داره، شما به اینا همه میگی زید، میگه برای چه اشکالی داره؟ چرا؟ چون ما این زمان ها رو که قید این زید در نظر نگرفتیم، گفتیم یک بچگی که از هم تفاوتشون بدونیم اینا رو با هم دیگه کلان جا ببینیم. نه اینا گفتیم ناچار این زید برای زندگی کردنش در روزهای متداول زندگی کنه، ولی این روزها داره ظرف قید نیست.
درسته. شما الان میخواد بگید نسبت زمان گذشته و نسبت زمان حال تلبس، اینا این دو تا نسبت میخواید بگید که متعارض لحاظ نشدن یا میخواید بگید لحاظ شدن و متناقض نیستن؟ اگه بله بنده به ذهنم همین میاد که بگم شما به چه دلیل میگید نسبت ها هم داخل در معنای موضوع له هستن؟ چون اگر داخل باشن بالوجدان خب انصافا یکی نسبت گذشته است، یکی نسبت حاله، حال تلبسه، و این دو میشن دو نسبت متضاد یا بگو متناقض. متناقض به اعتباری که یکی عدم دیگه در الان، یکی وجوده، یکی حال تلبس و حال من قضا عنه المبدأ. عرض بنده اینه که اصلا کی گفته که این نسبت داخل در معنای موضوع اون لهه؟
خب
بله نه
چون مشتق معنای حرفی داره دیگه، بحث بر سر هیئت مشتق دیگه.
خب
هیئت معنای حرفی داره و خره این وجود و عدم. البته یه نکته قبلش بگم، اصلا بحث زمان اینجا نیست. موضوع اون لهی که آقای خویی گفتن زمان اصلا توش نبود، گفتن مبدأ به حالت به نسبت وجود و عدم. الان نسبت ما وجود و عدم و کاری با زمان نداریم، پس این چیزی که رفیقمون گفت اصلا به نظرم سالبه به شما موضوع
اصلا اشکال تو این قضیه بود.
نه نه
الان یه اشکال شما فرض کردید ولی جواب دادید.
ایشون داره میگه که جامع بین وجود و عدم محاله، نه جامع بین زمان و گذشته و زمان و حال. من میخوام بگم که اشکال نداره. شما چطوری بین به شرط شی و به شرط لا جامع میگیرید و میگید لا به شرط؟ ما هم اینجا بین وجود و عدم لا به شرط میگیریم. یعنی مبدأش رو همون تغییر بگیریم این لا به شرط باشه
که ادامه مستشکل پیدا بکنه یا ادامه پیدا مستشکل نکنه. به مرحوم آقای خویی چی میگفت؟ میگفت شما میخواید بگید که هیئت مشتق دلالت بر چی داره؟ هیئت معنای حرفیه، یعنی اینجا چی رو باید لحاظ کنیم؟ نسبت رو لحاظ کنیم، یکی نسبت وجود رو، یکی نسبت عدم رو، و بخواید و نخواید این نسبت وجود و عدم داخل در معنای مشتق هست، و نسبت بین وجود و عدم میشه دو تا نسبت متناقض، و بین دو تا نسبت متناقض نمیشود جامع تصور کرد. متوجه میشید؟
ما این جامعش رو شما لابه شرط بگیرید، یعنی همینقدر که این انتقال از عدم به وجود پدید آمد همینقدر کافیه که حالا مخواد ادامه پیدا کنه مخواد قطع بشه.
خب شما همون خروجل میگید دیگه. آره دیگه. خب بعد خروج. این معناش فرار از اشکاله. میخواد شما بگید که ما اصلا این نسبت‌ها رو لحاظ نمی کنیم.
خب لابه شرط گرفتیم دیگه.
یعنی چی لابه شرط گرفتیم؟
وقتی بین یک شی با یک شرط و باز بدون یک شرط بین دوتا، مگه ما یک جامعه
نه دیگه لابه شرط که معنا پس معناش اینه که پس معناش اینه که نسبت‌ها رو لحاظ نکردید. حالا من عرض میکنم که خود نسبت داخل باشه اما طرفین نسبت داخل نباشد.
خب همون لابه شرط
طرفین نسبت نه طرفین نسبت داخله، طرفین نسبت داخل نباشن که بشه وجود و عدم.
یعنی چی؟
عرض میکنم وجود و عدم یعنی نسبت معنای حرفی بالاخره دخیل هست در هیئت، اما همین که ایشون فرمودن شاید عرض بنده با فرمایش ایشون ما میخوام بگیم اون زمان رو قید نمیگیریم.
اصلا بحث زمان
زمان رو نه، منظورم اون انقضا و تلبس رو، همون دو طرف رو که یکی متلبسه یکی منقضیه، اون رو ما به عنوان قید نگیریم، قید نگیریم، یا اگرم قید میگیریم تقیدون جز اون والقید خارجی.
خب یعنی ما حرف ما میشه دیگه.
حالا حرف شما بشه یا نشه اینو چو الان من نمیتونم تأیید کنم، ولی عرض بنده اینه بالاخره شما میگید طرفین نسبت که وجود و عدم باشه اینها با هم قابل جمع نیستن. البته حرف باید به نظر من یه مقدار اطرافش تأمل بیشتری بشه، از این جهت که شما میخواید بگید این معنای حرفی که نسبت هست بالاخره در معنا دخیل هست یا نیست؟
اگر نباشه،
اگر دخیل نباشه که معنای حرفی نیست، اگر دخیل باشه معنای حرفی هست، ولی بعد چجوری قدر جامع باز بین این دو تصور میکنید؟ بین وجود و عدم قدر جامع انتزاعی منظور نیستا که سومی بود، به نظر ما سومی مبتلای به اشکال نیست، سومی راحت تر قدر جامع تصور کردنش. الا ای حال عرض بنده اینه که اگر قدر جامع دوم و اول هم بخواد مبتلای به اشکال باشه، اما قدر جامع سوم مبتلای به اشکال نیست و علی ظاهر قدر جامع مرحوم آیت الله خویی قابل تصوره. مرحوم شهید صدر، عرضم تمام شد، مرحوم شهید صدر در فرمایش مرحوم آیت الله خویی ایشان مناقشه می کنن و دو اشکال رو به ایشان وارد می کنن که علی ظاهر نمی رسیم، اگر عمری باقی بود برای جلسه بعد، ولله الحمد.